اندی و بهش علاقه داری، برنامه من رو از دست نده. خیلی مخلصیم.
بله عزیزان، بخش نشانی رو تقدیمتون کردیم که به تازگی به جدول پخش برنامه‌های ما اضافه شده و همکار خوبمون آقای سوری بخشی از برنامه پرسمان اعتقادی رو برای شما عزیزان آماده کرده که میتونید پرسش و پاسخ کوتاهی رو با حوزه مسائل اعتقادی بشنوید، ان شاء الله ازش بهره مند بشید و بازپخش این قسمت رو هم ساعت 14:45 دقیقه ان شاء الله تقدیمتون می‌کنیم. ساعت 8:30 دقیقه است. دعوت می‌کنم به مدت 10 دقیقه برنامه معارف یاران رو بشنوید.
رادیو معارف تقدیم می‌کند.
معارف یاران،
باشگاه صدای مردمی معارف یاران. هم صدا با هم روی موج مهربانی روایتگر بخشی از زندگی خود باشیم در معارف یاران.
به نام خداوند بخشنده مهربان. معارف یاران عزیز سلام. خوشحالیم از اینکه فرصت میکنید در کنار گیرنده هاتون میشینید و برنامه‌ای که متعلق به خود شماست میشنوید. درود بر شما. ما هم خیلی خوشحالیم از اینکه در کنار شما هستیم و کارهایی رو که برای ما ارسال میکنید رو مورد ارزیابی قرار میدید. اگر تازه به جمع معارف یاران ما اضافه شدید، خیلی 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 خوش اومدید. یکی از مسیرهایی که شما دوستان عزیز میتونید که ارتباط بگیرید و گفتنی های خودتون رو، کارهای قشنگی که تولید کردید رو، بدون این که پیامکیش کنید، بدون این که نمیدونم از طریق پیام رسانه بله برای ما ارسال بکنید، تماس بگیرید. یعنی تماس بگیرید با 329-10-551 و 329-10-552 و پیش شماره 025 کار رو بخونید، ارسال کنید، همکاران من دریافت میکنن و در اختیار برنامه قرار میدن. و اما اولین کار مربوط میشه به امیر آقای فتحی که تازه به جمع ما هم اضافه شدن. خیلی خوش اومدی امیر آقا، بریم کارتو بشنویم.
واپسین نفسهای تابستان است، تابستانی خشک و سوزان که داغی خون خورشید در رگهای کوچه و خیابانهای شهر ملال و خستگی روزگار را در تنمان دوچندان کرده است. اما آیه و شمس و زهاها نور امید دوباره است برای رفع ملال و خون تازه‌ای برای جنبش و زندگی. باری صدای گام‌های پاییز هفت رنگ نیز به گوش می‌رسد و باز هم برگ‌های رنگارنگ و لطافت نمناک باران و عطر نم خاک و چمنزار و پرسه‌های شاعرانه و زیبا در کوچه و پس کوچه های شهر نوید بخش جاودانگی زیبایی زندگی خواهد شد. باشد که در گرما و سرما، بیرنگی و هفت رنگی و ملال و امید چشم ها را شسته و جور دیگری ببینیم و شاکر و سپاسگزار آفریدگار دانا و توانا باشیم.
من نازنین دهخان زاده شهر بادگیرهای معروف یزد هستم.
هم صدا با هم
نسیر اکبری هستم.
روی موجی از مهربانی،
من زهرا مهتاب،
روایتگر بخشی از زندگی خود باشیم.
حسین امیدی زاده هستم از لاهیجان.
در معارف یاران.
خب خیلی متشکریم امیر آقای فتحی، دست شما درد نکنه، منتظر کارهای خوب بعدی شما هم هستیم. و اما بریم و کار بعدی که مربوط میشه به سرکار خانم شقایق مهرابی رو به اتفاق هم بشنویم.
ای خدا. چی امروز کیفت کوکه؟
حدس بزن.
چی شده؟ جومونگ برای هزارمین بار گوگوری رو فتح کرد.
یکم نزدیک شدی. یعنی به گوگوری ها ربطی نداره ها، ولی خبرش خیلی گوگولی مگولیه.
گوگولیه؟ آها، یارانه ها رو ریختن و میخوایی بری خرید؟
مگه تو ما چند بار یارانه میدن؟
عروسی دعوت شدین؟
دیگه الان کی مراسم عروسی میگیره که بخواد ما رو دعوت کنه؟
ای بابا خوبی کمک برسون دیگه تو.
ای بابا امروز رفتم سونوگرافی.
آه راست میگی. خب بچه چه شکلی بود؟
بگو بچه ها.
مگه چند تا بودن؟
سه تا پسر گوگولی و سه تا خانم خانمای مامانی.
چه خبرته؟ چه خبرته؟ اوه ها.
ببین دیشب یه تفعول زدم به شهریار، بگو چی اومد.
والا تو شهر ما ملت به حافظ تفعول میزدن. از کی تا حالا حافظ تفویض اختیار کرده؟
من شهریار رو دوست دارم، به ایشون تفعول میزنم.
خب چی بود؟
اومد این دعا خواندم و از شش جهت آمین آمد. نگو که به همین شش تا بچه خورده.
خوب میخواستی تفعولم به مولوی بزنی که روک و پوسکنده میگه عقل گوید شش جهت حد است و بیرون راه نیست. نمیگی من کارگر چجوری خرج شش تا بچه رو بدم؟
میریم کلی فروشی یه جین جوراب و یه جین تیشرت و یه جین کلاه برمیداریم، کلی هم به نفعمون میشه. تازه فکر کردم اگه جمعه ها بریم از این جیگرکی سر کوچه که نوشته هر سه سیخ جیگر یه سیخ رایگان، شش سیخ جیگر بگیری ها، دو تا سیخ هم واسمون رایگان میفته.
ای خدا، مگه خیال کردی شش سیخ جیگر هنوز سیخی 6000؟
وای حالا تو هی بشین حساب کتاب کن.
خب خونه چی؟ کدوم شیر پاک خوردی با 6 تا بچه به ما خونه اجاره میده؟
بهت قول میدم روز بعد زایمان استاندار و فرمانداری به همون یه پیام تبریک میدن و یه خونه.
ماشین چی؟ ای بابا با این اوصاف باید یه ون بخریم.
ای بابا سخت نگیر، مگه راننده یه سرویس مدرسه ها رو ندیدی که 5-6 تا بچه رو همون عقب میچپونن و کسی هم جیکش در نمیاد ها؟
یعنی از نظر تو با 6 تا بچه هیچ مشکلی برامون پیش نمیاد دیگه؟ آره.
خب چرا؟ یه مشکلی داریم.
بگو ببینم.
خب از این به بعد موقع دربی دیگه نمیتونیم به سیما اینا بگیم شیشتایی، اونا میگن شما خودتون شیشتایی ترین.
دیگه همه چی گل و بلبله.
آره از صدا سیما میان با همون مصاحبه میکنن، مشهور میشی.
ولی من بیشتر از همه چیز نگران خود تو هم.
چطور؟
نگهداری 6 تا بچه واسه تو تنهایی سخت خانم.
چه سختی؟ مامانت هست، خواهرات، خاله هات،
ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا ما 6 تا بچه بزرگ کنیم.
پاشو پاشو بریم که میخوام یه جین لباس نوزادی بخرم.
مگه قرار نیست که مامانت سیسمونیو بده؟
مامان من فقط یک شیشم هزینه ها رو تقبل میکنه. بله.
من که حریف تو یکی نمیشم. تسلیم.
باشگاه مردمی معارف.
باشگاه مردمی معارف یاران.
اکساین معارف یاران.
خب خیلی متشکریم از سرکار خانم مهرابی، یک کار زیبای نمایشی رو انجام دادن و نقش آفرینی هم کردن، خیلی قشنگ بود، خیلی زیبا بود. میتونید از این دست کارها هم انجام بدید، یک کار نمایشی با یک مضامین خوب و محتواهای خوب رو بیارید اجرایش بکنید و ضبطش بکنید و برای ما ارسال بکنید. منتظر کارهای خوب دیگه شما خانم مهرابی تو این عرصه هم هستیم. درود بر شما. باید از محضرتون خداحافظی کنیم تا برنامه بعد که باز دوباره سلامی داشته باشیم. همه شما رو به خدا میسپارم.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه‌ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رؤیا و صدا. یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه‌ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رؤیا و صدا.
یه حضور مهربون یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا.
واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رؤیا و صدا، از دل جعبه رؤیا و صدا.
رادیو معارف را در ویراستی دنبال کنید.
پخش زنده برنامه‌های اختصاصی فضای مجازی،
دریافت برش‌های جذاب و کاربردی از برنامه‌ها،
همه و همه در صفحه رادیو معارف در شبکه اجتماعی ویراستی.
برای عضویت در شبکه اجتماعی ویراستی می توانید عدد 9600 را به سرشماری 3034 ارسال و یا رادیو معارف را در ویراستی جستجو کنید.
@ رادیو معارف.
ماه ذی‌الحجه 1327 که به پایان رسید، نخستین روزهای زندگی سید رضا شروع شد.
ایشون از بذر کپولیتشون و نوجوانیشون متکی به دستگاه الهی و توجهات ائمه اطهار بوده.
اذان در گوش راست و اقامه در دیگر گوش او خوانده شد تا اولین صفحات دفتر حیات او با واژه‌های توحید و نبوت گشوده شود و از روشنی امامت نور گیرد.
حنجره
برکات وجود مرحوم حاشق عبدالکریم حائری یزدی خوب استفاده کردن و بهره بردن و در همون اوائل شروع تحصیلشون آشنا می شوند با آقای حائری و مکرر هم در درس ها و جلسات از وجود نازنین حاشق عبدالکریم نام می بردن و حکایت ها نقل می کردن.
این بزرگوار با آیت الله العظما عاشق علی صافی، برادر بزرگ حضرت آیت الله العظما حاج لطف الله صافی، هر دو درس آیت الله میرزای قمی که همون آیت الله ثابتی همدانی باشه میرفتن.
ایشون فرمود ما فیضیه سالها 5-6 سال اینها حجره داشتیم، حجرم برای پدر ایشون بود.
حجت الاسلام سید عبدالله بهادینی، فرزند آیت الله بهادینی.
ایشون میفرمود که ما یک سال به طور دائم منزل نکردیم، اینم به خاطر کثرت کار و گرفتاری بحث و درس ایشون نمیتونست که یک سال به طور دائم منزل بود. اگرم والدین ایشون یا اخویای ایشون اونها میرفتن مدرسه ایشون رو میدیدن، که پدر ایشون هم در حرم مسئولیتی داشت که نزدیک مدرسه فیضیه بود. ایشون میفرمود که ما مجموعاً 14 تا تدریس داشتیم، اون زمان تقریباً شاید نزدیک به بله 85 سال 90 سال قبل باشه 14 تا تدریس داشتیم، بحث داشتیم و درس می‌رفتیم. ایشون می‌فرمود که ساعتام غروب کوچ بود، تا ساعت 4 از شب ما مشغول مطالعه بودیم در فیضیه.
اما واسه مدتی با مرحوم امام بود، بنابر قول اخیرشون که به من نقل کرد حاج آقا محمد بعدشون نقل کرد و لذا خیلی علاقمند مرحوم امام بود.
آیت الله مبشر کاشانی
و برای مرحوم امام از نظر غیر از جهت فقاهتی که معتقد بود مرحوم امام اعلم است، از معنوی هم برای اون منزلت خاص قائل بود.
بسیاری از شخصیت هایی که الان به حمد الله حوزه از وجود اونها استفاده می کند، اینا از شاگردان آیت الله بهادینی هستن.
آیت الله احمدی فقیه،
دو شخصیتی که بیشتر ممتاز از ایشون خوب بهره گرفتن، یکی آیت الله مطهری رضوان الله تعالی علیه که این شهید بزرگوار هم خیلی در درس ها و بحث هایی که ما با ایشون داشتیم می دیدیم که از آیت الله بهادینی خیلی بهره می بردند و استفاده برده بودند و بیان می کردند.
شخصیت دیگری که اثرگذار بوده است در عالم اسلام، عالم تشیع و خصوصا در لبنان، آیت الله امام موسی صدر بوده است،
حجت الاسلام موسوی مطلق.
این شخصیت کسی است که از انفاس قدسیه مرحوم آیت الله بهاءالدینی استفاده های فراوانی کرده است. خب اینها رو وقتی نگاه میکنی، ریشه یابی میکنی، میبینی اینها به چه افرادی وصف بودن. از جمله اونها مرحوم آیت الله بهاءالدینی، مرحوم آیت الله مشکینی کسی است که از محضر آیت الله بهاءالدینی استفاده کرد، مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی، شخصیت های اسلام شناس به تمام معنا.
به ما هم مدت طولانی بیشتر از 20 تقریبا 3 سال شد که بنده و اخوی و عده دیگری از محضر ایشون استفاده می کردیم و قبل از اذان صبح برای ما یه درسی می گفتن و بعد از نماز صبح هم باز یک درس دیگری که ما نماز صبح را با ایشون می خوندیم.
مشی آیت الله عظمای بهادینی مشی بلا تکلف بود. خب ما اندل ورودمون به قم که خدمت این بزرگوار همون روز اول رسیدم و آشنا شدم، به گمانم این بود که مثلا یک برخورد خاصی خواهد کرد، دسترسی بهشون سخت خواهد بود به خاطر که عظمت او با ما که یک طلبه مبتدی بودیم وارد حوزه شده بودیم مشکل باشد. برخورد اول اونقدر صمیمی برخورد کرد و بدون تکلف کرد، چنان او هم یک طلبه مثل ماست، هیچ برای خودش عنوانی قائل نبود، همین موجب این شد که ما شیفتی بودیم.
مرحوم آیت الله شهید مصطفی خمینی آزاده حضرت امام قدس الله سره، ایشون هم کسی است که به سفارش و دستور امام تحت تربیت مرحوم آیت الله بهاءالدینی قرار داد، تا جایی که مرحوم آیت الله بهاءالدینی رو مراد خودش میدانست و حضرت امام سفارش کرده بود به این فرزند ارومند و بزرگوارشون، برو محضر ایشون و اگر شما رو راه نداد از در از دیوار بروید. حاکی از اهمیت موضوع است.
آیت الله علامه مصبا با جمعی مثل آیت الله وافی و برخی فضلای اون زمان دنبال استاد اخلاق میگشتن، رفته بودن خدمت آیت الله فکور. آقای فکور یزدی از فقهای قابل اعتماد عموم بود،
حجت الاسلام صدیقی
و استخاره های خاصی هم داشت، مطلب طرف را میگفت. رفته بودن خدمت ایشون، گفته بودن شما یه درس اخلاقی برای ما شروع کنید. آقای بکور گفته بودن که من خودم از شما فقیرترم، اگه کسی پیدا کردید به ما بگید که ما بریم ازش استفاده کنیم. تواضع کرده بود. گفته بودن پس ما به کی مراجعه کنیم؟ گفته بودن برید خدمت آیت الله بهجت. با حواله آقای فکور این بزرگ باران آمده بودن خدمت آیت الله بهجت. گفته بودن آقا ما احساس نیاز به یک مربی داریم، به یک صاحب نفس داریم، به یک معلم اخلاق داریم. رفتیم خدمت آقای فکور، آقای فکور گفتن که من خودم فقیرترم، به احتیاجم بیشتر حاضر نشدن. از ایشون پرسیدیم پیکی بریم مراجعه کنیم، گفتن آیت الله بهجت. آقای بهجت هم فرموده بودن منم نظرم همون است که آقای فکور دارن، یعنی من خودم هم احتیاج دارم. گفته بودن پس شما ما رو بیگه حواله میدید. آقای بهجت فرموده بودن برید پیش آقای بهاءالدینی.
ایشون فراوان تاکید به دقت در احادیث اصول کافی برای طلاب داشتن.
حجت الاسلام سید جلال رضوی همدانی
کتاب معراج و سعاده رو میفرمودن به طلبای مبتدی که تازه وارد میشدن، میفرمودن کنار همین کتاب جامع مقدماتتون، سیوطیتون، ادبیاتتون که میخواید.
مهم آیت الله سید رضا بهاءالدینی تاکید بر مناعت طبع بود.
یکی از بزرگان میگفت ایشون درس اخلاق داشتن، یکی از طلبه ها میخواستن برن درس اخلاق ایشون. اول خیابان چهارمندون بارندگی شده بود و شو آب جمع شده بود و چرخ ماشین افتاد توی چاله، یه خود لجن پاشیده شد به لباس های این شخص. این شخص یه سخن نابجا و ناشایسته به راننده گفت، بعد هم اومد به درس اخلاق. به محضی که ایشون رسید و نشست، آقا بحث رو عوض کردن، بعد فرمودن وای بر کسی که مدعی این باشه
سرباز امام زمان علیه السلام است. بعد به یک راننده تاکسی که هر روز صبح و هر روز شب سلامش رو فرشته ها به امام زمان عرضه می دارن توهین کنه. یه چه سربازیست که مسلط بر زبان خودش نیست، بلو یه مقدار لجن هم به لباسش پاشیده شده باشه. یعنی ایشون رو ابتدای اون خیابون چهارمیدان آقا دیده بودن، نایب بهاءالدینی بودن.
از مرحوم آیت الله سید رضا بهاءالدینی چنین نقل شده: روزها به درس و روزه و شبها به مطالعه، تفکر و تهجد اشتغال داشتیم. در خود امید عجیبی به خدا و قطع امید از غیر خدا احساس می کردم. از این رو سعی فراوانی در راز و نیاز در شبها و یاد خدا در روزها داشتم.
سحرخیز جدی بودن برای عبادت و برنامه هایی که داشتم و بارها می فرمودن که از سن کودکی من خیلی علاقمند به تهجد و سحرخیزی داشتم. بیشتر مطالعاتشون و حتی فکرهاشون در ایام صبح بود.
فتهجد به نافلة لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا.
گاهی ملاحظه می شد یک آیه شریف قرآن را مطالعه می کردن، فکر می کردن، درس می دادن و تا یک هفته می گذشت، بعد از هفته بعد می دیدیم از نو دو مرتبه یه مباحث جدیدی و نکته های بسیار لطیف و ظریفی را دو مرتبه بعد از اون فکر و می فرمودن اینها هم عنایت شده به ما.
یا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان. يا حامل القرآن.
کسی که به فرمایشات خدا و اهل بیت معتقد باشه و عامل باشه نفوذ کلام پیدا میکنه.
امیر سپهبد شهید علی صیاد شیرازی در حدود 17 سال با حضرت آیت الله بهاءالدینی مراوده داشت و دست پرورده ایشان بود.
صیاد شیرازی که گاهی اصلا همون تو سنم شب بخوابه، یعنی انقدر اونستاش این خواست همونجا و میخوابیده بعد شبا شنده.
شاگردی صیاد شیرازی در مکتب فقاهت او را استادی ورزیده در اخلاق و اخلاص کرده بود. آیت الله بهاءالدینی او را چنین توصیف میکرد: آقای صیاد یک روحانی است که یک مشت روحانی را به دور خود جمع کرده است.
به یکی از همرزمان پدرمون در مورد شهید صیاد پشت ایشون صحبت میکردن و میگفتن که
فرزند شهید صیاد شیرازی،
به نظر من از جمله نظامی هایی که روحانیست و اخلاق روحانیت داره و روح روحانیت در درون او هست و من او رو دوست دارم و بهش توجه میکنم، شهید صیاده.
در شبهای عملیات گاهی اواخر شب به منزل آیت الله بهاءالدینی تلفن می کردند یا خبر می دادند که امشب شب عملیات است و از ایشان درخواست دعا می کردند. گاهی آقا می فرمود: دیشب بچه ها خیلی در زحمت بودند و ما شاهد مشکلات آنها بودیم و خیلی دعا کردیم.
یه رابطه صمیمی داشتن از لحاظ روحی. معلوم بود اینا در عالم نیمه شبشون، صبحشون، حالت خلصشون، مواقع دیگر ایشون یک حضور مشهودی نسبت به اوضاع جبهه ها و اوضاع وضعیت از برکت دعاهایی که ایشون داشتن.
وضعیت اجتماعیشون فوق‌العاده بود، وضعیت سیاسیشون فوق‌العاده قوی بود.
سید مصطفی سجادی از نزدیکان آیت الله بهاءالدینی
که در زمان 8 سال دفاع مقدس شاهد قضیه مرحوم سردار سرلشکر صیاد شیرازی هست که فدایی ایشون بودن،
مرتب می اومدن خدمت ایشون ولی چون بهره می گرفتن حتی گاهی رمز می گرفتن از این حرفا زیاد بود.
اصلا وقتی حرف می زدن خیال می کردی تمام اون وضعیتی که در جبهه بودیم ایشون همه رو دیدن، با یک چشم معنوی بی پرده دیدن، اینجا دارن رو همون وضعیت موجود حرف می زنن.
آیت الله احمدی فقیه
و یک نوع اعترافی که اینجوری بودید، اینجوری هستید، اینجوری بودید، اینجور خدا بهتون مرحمت کرده و واقعا وقتی انسان میدید عجب، یک حالاتی که اختصاصی مال یک فرمانده بوده یا مال یک رزمنده بوده با یک حالی بیان میکردن و اینها خیلی قلبا محکم میکرد که میدیدیم این درسته، این راه راه درستی بوده.
ایشون بارها به جبهه ها تشریف بردن و حتی خلاصه گاهی این عبارت رو هم بعضی بایی کهشون به جبهه ها مشرف شدن، یعنی جبهه رو یک جای مقدس می دونستن ایشون.
ایشان معتقد بود همه اولیاء خدا بزرگان و برجستگان،
حجت الاسلام شیخ حسین گنجی،
امروزه نیز ترت تربیت حضرت ولی الله الاعظم هستند. حضرت با عنایتش با نیم نگاهش اولیاء و کملین رو تربیت می کنه.
تفکر از مبدوم آن اساس روش سلوکی ایشون بود، همون تفکر که از 70 ساعت عبادت بهتر است. ولی از اون نمونه زیاد نماز نمی کنن اما خیلی در زیاد فکر می کنن، قلق در اندیشه بود. انسان جامع کامل بود یا کامل جامع، چون که ما خیلی انسان ها داریم کاملن اما جامع نیستن. به چه معنا؟ ممکنه در زهد به کمال رسیده، در تقوا به کمال رسیده، در فقاهت به اوج کمال خودش رسیده، در فلسفه به اوج کمال رسیده، اما جامعیت نداشته باشه، یعنی همه ابعاد کمالی و تکاملی در وجودش جمع نشده باشه. آیت الله بهادری همه ابعاد تکاملی در وجودش جمع شده بود.
بعد از رحلت حضرت امام به سراغ ایشان آمدند. ایشان می‌فرمودند مرجعیت در این زمان بسیار کار سختی است، نیازمند به عنایت حضرت است. اگر حضرت دستور خاص بدن میپذیرم، اگر دستور ندهن نمیپذیرم. همه زمینه ها فراهم بود ولیکن پشت پای به همه این زمینه ها زدن.
عاشقان در هر دم زمین را متبرک به نام پرجلال خداوند می کنند. عمر را بقایی نیست اما بقا در راه خداست، راهی که رفته جاودان می ماند. روحش شاد و یادش گرامی.
صبحتون بخیر شنونده های عزیز، مستند پنجره بود که تقدیمتون کردیم. اما دوستان عزیز، شادروان خانم مرضیه حدیدچی معروف به خواهر دباغ، یکی از بانوان مبارز و انقلابی بود که در فعالیت های سیاسی و انقلابی نقش مهمی داشت و به فرموده رهبر معظم انقلاب، این بانو یکی از کسانی است که می تواند نمایشگر حقیقت گرایش زن در جامعه اسلامی باشد. بله، این بانوی مبارز و خستگی ناپذیر در 27 آبان 1395 از دنیا رفت و در جوار مرقد امام راحل رحمت الله علیه به خاک سپرده شد. برای معرفی این شخصیت گرانقدر قرار کنگره ملی بانوی مبارز و انقلابی مرضیه حدیدچی معروف به خواهر دباغ در آبان ماه برگزار بشه. به همین منظور کمیته علمی و پژوهشی این کنگره با محورهای شخصیت شناسی و جریان شناسی مبارزاتی خواهر دباغ و بانوان در ایران و جهان معاصر اقدام به فراخوان مقاله کرده. مهلت ارسال مقالات تا 30 شهریور اعلام شده و علاقمندان برای کسب اطلاعات